بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 265، سطر اول. ثم آورد لذلک مثالا فقال کما انک اذا تعلم حرکات السماویات کلها فانت تعلم کل کسوف و کل اتصال و کل انفصال جزئی یکونو بینه. قبل از اینکه من به بحث امروز وارد بشم، مطلبی رو که در سه صفحه قبل به کتاب خودمون گفتیم، یعنی صفحه 261، دو سطر مونده به آخر صفحه، اینو میخوام دو مرتبه توضیحی دربارش بدم، چون میشه که در وقت گفتن ناقص گفتن و احتیاج به تکمیل داره. عبارتی که میخوام الان دربارش توضیح بدم این عبارتی است که میخونم، حدود سه صفحه قبل آمده. هازا هو الکلام فی العلم بالکلیات و تبایع المرسله و الجزئیات المجرده و هازا العلم ثابتون دائما غیر متغیرن اصلا کل معلوم. این جمله که میگه فل علم بالکلیات و تبایع المرسله، اینو میخوام توضیح بدم. کلیات چی هن؟ تبایع المرسله چی هن؟ گفته میشه، من الان یادم نیست، ولی گفته میشه که اون وقتی که میخوندم اینجا رو تبایع المرسله رو عطف تفسیری گرفتم برای کلیات. حالا میخوام توضیح بیشتر بدم. تبایع مرسله رو اول توضیح بدم. میدونید که طبیعت بر موجود مادی اطلاق میشه، تبع و تبع بر موجود مجرد گفته میشه، ولی طبیعت به موجود مادی گفته میشه. تبایع جمع طبیعته، پس تبایع مرسله نازل به مادیاته، منتها مادیاته که در خارج هستند و مطلقند، یعنی لا به شرطند. مثلا در ضمن هر انسانی طبیعت انسانیت به نحو لا به شرط یا به تعبیری دیگه به نحو ارسال وجود داره، به وجود خارجی داره. تمام تبایع در خارج موجودند، هم به نعت جزئیت که میشه شخص، هم به نعت ارسال که میشود کلیه طبیعی. منتها کلیه طبیعی به صورت لا به شرط در ضمن به شرط شی موجوده، نه اینکه همینطوری خود بدون شرط موجود باشه. لا به شرطیست در ضمن به شرط شی. پس ما تبایع مرسله رو تو خارج داریم، مادیاتند ولی مرسلند. مرسلن یعنی مطلقن، یعنی اون شرایط مشخصه رو که شخص سازند ندارند یا لحاظ نمیشه. اون شرایط و اون امور مشخصه لحاظ نمیشن. مرسلن یعنی لا به شرطن. خب اینا در خارج هستن و معلوم خدا، یعنی خداوند وقتی این فرد رو میبینه تمام لا به شرط هایی که در این شخص موجوده همه رو میبینه. لا به شرط رو میبینه، لا به شرط های همراه شرط هم میبینه، هم لا به شرطی که شرطی همراهش نشده، هم لا به شرطی که همراه شرطه، چون لا به شرط یشتم معلف شرط. پس بنابراین هم به شرط شیها رو میبینه، هم لا به شرط هایی که در ضمن به شرط شیه. وقت تازه اینطور نیست که مثلا در ضمن زید فقط یه لا به شرط وجود داشته باشه که عبارت از انسانیتی، بلکه به لحاظ کمیت هم لا به شرط هست، به لحاظ کیفیت هم لا به شرط هست. یعنی تمام جوهر و اعراضی که این زید داره همش لا به شرطش هم هست، هم خود به شرط شیش هست هم لا به شرطش. یعنی این زید کمیت و معین داره، ولی اصل و کمیت هم در ضمن این کمیت و معین هست، یک کیفیت معین داره، اصل کیفیت هم در ضمن اینا هست. این همه تبایع مرسله. یعنی یه فرد پر تبایع مرسله است. خدا همه تبایع مرسله او رو میدونه. خب تبایع مرسله خیلی توضیح نمیخواد، عرض کردم همون طبیعت لابشرطه، همون کلیه طبیعیه که در خارج موجوده، منتها نه مستقل از شرایط. ما حرف رجل همدانی نمیگیم، بلکه معتقدیم که طبیعت مرسله در کنار شرایط در خارج موجوده، ولی بالاخره موجوده. خدا به این موجود خارجی علم داره. اما کلیات، عرض کردم طبایع مرسله رو اگر بتونیم بر مجردات اطلاق کنیم، میتونیم که یه خورده عام‌تر از اینی که عرض کردم قرارش بدیم. ولی این رایج نیست. طبایع جمع طبیعته و طبیعت در مجردات گفته نمیشه. پس اون توضیحی که دادم تقریبا میشه گفت توضیح جامعی بود. اما در مورد کلیات، اگر کلیات رو کلیات سعی و مفهومی هر دو بگیریم، و کلیات میتونه شامل شخصم بشه، عقل کلیه منتها کلیه سعیه با اینکه شخصم هست، اما ظاهرن اینجا کلی به معنای کلی سعی نیمده. کلی سعی در نوشته های صدرا هست، در نوشته های اینا غالبا نیست، به خصوص که بعد میگه جزئیات مجرده. جزئیات مجرده هم کلی سعیه دیگه، دو مرتبه لازم نیست توی کلیات قرارش بدیم. پس کلیات رو طوری معنا کنیم که کلی سعی از توش در نیاد. بلکه عبارتش بگیریم از حالا یا کلی ذهنی یا کلی خارجی که همون طبیعت مرسل است. وقت بنابراین طبایع مرسله عطف خاص بر عام میشه، دیگه عطف تفسیری که من در گذشته گفتم نمیشه، بلکه عطف خاص بر عام میشه. کلی میشه کلی ذهنی و خارجی، منتها در خارجیش همون طبیعت مرسله است. چون ما یه کلی که غیر طبیعت مرسله باشه تو خارج نداریم، اون وقت طبایع مرسله میشه خاص، کلیات میشه عام. اما حالا ببینیم کلی ذهنی یعنی چی؟ هر چیزی که در ذهن بیاد مفهومه، هر چی تو ذهن بیاد، از ماهیت بیاد تو ذهن مفهومه، از وجودم بیاد تو ذهن مفهومه. منتها
صور دیگه
ملی؟
خیلی از
صور هم همینطور،
صور که مفهوم نیستن که،
اون چی تو ذهن میاد مفهومه، مفهوم این فهمیده شده. صور تو خارج مفهوم نیستن، ولی وقتی تو ذهن میان باز میشه مفهوم. صور همون ماهیات هم دیگه.
ما تو بحث خیال و قوه واهمه میگیم خیال، میگیم صور هستن، تو قوه واهمه میگیم مفاهیم هستن، مفاهیم جزئیه، فرق نداره دیگه.
که چی؟
تو بحث تخیل و توهم.
نه، میگیم که معلومات ما در خیال صورن، در وهم معنان، ولی هر دو مفهومند. چه صور باشن چه معنا باشن مفهومن. مفهوم یعنی فهمیده شده، یعنی وارد ذهن شده. حالا میخواد صورت باشه میخواد معنا باشه. خب صورت رو از جزئی میگیریم و از کلی میگیریم. ما هم صورت رو از جزئی میگیریم هم از کلی. مثلا اون طبیعت مرسله رو ازش صورت میگیریم، از این زید جزئی هم صورت میگیریم. هر دو وقتی آمدن تو ذهن میشن کلی. به یک اعتبار میشون شخص، به یک اعتبار میشون کلی. به این اعتبار شخص است که در ذهن من وجود گرفته، و وجود یعنی شخص، چون وجود با تشخص یکیه. هر چیزی که وجود گرفت شخصه، چه تو خارج وجود بگیره چه در ذهن. الان مفهومی که تو ذهن منه، این مفهوم یه شخصه، یه مفهوم دیگه تو ذهن شما شخص دیگه است. ولو اون مفهومی که در ذهن من حکایت میکند از افرادی و مفهومی که در ذهن شما حکایت میکند از همون افراد، ولی دو شخص مفهومه، یکی در ذهن من موجود شده یکی در ذهن شما. پس به لحاظ وجود نگاه کنید این مفهوم رو میشه شخص، به لحاظ حکایت نگاه کنید میشه کلی. یعنی همین مفهوم چون حکایت از خارج میکنه، حکایت از کثیری میکنه میشه کلی، ولی به لحاظ وجودی که داری میشه شخص. به لحاظ وجود شخصی تغییر میکنه و میشه جزء موجودات متغیره، و خدا اگر به این مفهوم متغیر عالم باشه داخل میشه در بحثی که بعدن بعد از همین جمله میاد که الان ما درش هستیم، که بحث به جزئیات متغیر است. علم به جزئیات متغیر است، خداوند به جزئیات متغیر علم داره، چه جزئیات متغیر تو خارج باشه چه جزئیات متغیر تو ذهن من باشه. همین مفاهیم به لحاظ وجودشون جزئی هستند و تغییر هم میکنن. وقتی جزئیات متغیره که ما مورد بحث قرارشون میدیم و الان هم توشون بحث داریم، عام میشن، هم جزئیات متغیره خارجی هم جزئیات متغیر ذهن. اما همین جزئیات که به لحاظ وجودشون تغییر میکنن، به لحاظ اون حکایتشون تغییر نمیکنن. در آخر داره حکایت میکنه، حالا یا حکایت راست یا حکایت دروغ، یا مطابق واقع یا مخالف واقع، اما بالاخره داره حکایت میکنه و از چیزهای حکایت میکنه. خدا میدونه که این مفهوم از چیها حکایت میکنه و این حکایت کردن ثابته. مفهوم از بین بره میگیم که مفهوم از بین رفته، ولی اگر بود حکایتشو میکرد. پس باید تفکیک کنیم بین وجود ذهنی، به لحاظ وجودش که بخواد بحث کنی میشه از امور متغیره، به لحاظ اون حکایتی که میکند میشه کلی. خدا همه رو میدونه. الان بحث ما در اون کلیه که خدا این کلی رو میدونه و این کلی تغییر نمیکنه، که کلی اعم شد از طبیعت مرسله که در خارج است و اون مفهوم که در ذهن است. اینا همه مورد توجه خداوند هستند و همه هم ثابتند چون کلی هستند. وقت به لحاظ جزئی بودن بحثیست که مطرح میکنیم بعد از همین عبارت که الان ما در همون بحثیم. پس روشن شد که در اینجا مراد از کلیات باید اعم باشد از توابع مرسله، مگر اینکه شما در مفهوم به همون وجودش توجه کنید، و وقتی به وجود توجه کردید میندازیدش تو بحث جزئیات متغیره، وقت میگید بعدن بحثش میدونم. و اینجا کلیات همون توابع مرسله میشه و عطف توابع مرسله و کلیات میشه عطف تفسیر. اگر شما مفهوم رو به وجودش نظر کنید و از جزئیات متغیره قرارش بدید، میره تو بحث بعدی و تو این خطی که الان من خوندم کلیات با توابع مرسله یکی میشه، وقت عطف توابع مرسله و کلیات میشه عطف تفسیر. اینا دیگه احتمالاتیه که در اینجا داده میشه، ولی ظاهرا چون ایشون بحث در جزئیات متغیره رو مطرح میکنه، پیداست که مفهوم رو به لحاظ وجودش ملحق میکنه به بحث در جزئیات متغیره، چون جزئیات متغیره میشه دیگه. میگه خداوند به این جزئیات متغیره علم داره، یعنی میدونه اول این مفهوم تو ذهن من میاد، بعد تبدیلش میکنم مفهوم دیگه میاد، بعد تبدیل میشه مفهوم سوم میاد. اینا همه رو میدونه بدون تغییر، تغییرات میدونه، ولی تو خود علم خدا تغییر نیست. همین مباحثی که الان میگفتم. خب این عبارت انشاءالله روشن شده. اگر من ناقص گفتم الان دیگه تشمیل شد. بیام سراغ بحث خودم. ابن سینا اینطور گفت که خداوند جزئیات رو از راه سبب میداند، و چون از راه سبب میداند پس تغییری در این جزئی اگر رخ میدهد در علم خدا اون تغییر رخ نمیدهد. یعنی خداوند از طریق اسباب این جزئیات رو میداند و این جزئیات هر کدوم در جای خودشون به وسیله اسبابشون حاصل میشن، و خدا هم جزئی رو هر کدوم رو در جای خودش میبینه. تغییرات در خارج به وجود میان، ولی این تغییرات در علم خدا اثری نمیذارن، که این مباحث همشون توضیح داده شد. دیروز من تقریبا اون چه که لازم بود عرض کردم، که دیگه عبارت ابن سینا کاملا انشالله روشن شده باشه. حالا مثال میزنه، تا اینجا کلی بحث کرده بود، مثال میزنه، مثال رو مربوط میکنه به منجم، درباره منجم یه مثال میاره. بحثش در مورد خدا نیست. آخری که این بحث در منجم تموم میشه، اون دو خط آخری که دیگه عبارت ابن سینا در شفا نقل شده، اینطور میگه ولعبل اللذی، دو خط به آخر مونده میگه ولعبل اللذی، قبل از قالف الاشارات صفحه 266، قبل از قالف الاشارات اینطور، سه خط قبل اینطور داره ولعبل اللذی لا یدخل فی زمان و حکمهی فهو بعیدن ان یحکم. اینجا شروع میکنه بحث در اول تعالی، در باره اول تعالی بحث میکنه، ولی در مثال همه بحثاش در باره یه منجمه، چون منجم چگونه علم به کلی کسوف پیدا میکند و این علمش چون از طریق سبب است تغییر نمیکند. اینو در باره منجم بحث میکنه، بعد منتقل میشه به بحث در مورد خداوند که اول تعالی هم این چنین است، با تفاوت هایی که بین اول تعالی و منجم هست. منجم دو تا سه تا سبب رو بیشتر ندونسته، در این حال علم کلی پیدا کرده، علم مطابق واقع. خدا که تمام اسباب رو میداند، حتما اون علمش هم مطابق واقع است و علم لایتغیره، که اینا دیگه انشالله بعدا باید توضیح داده بشه. فعلا در مثال ما بحث منجم مطرحه. من این مثال رو مطرح میکنم. انسان دو جور به کسوفی که در شبی اتفاق میفته علم پیدا میکنه، یکی به این که ببینه این کسوف رو، کسوف اتفاق افتاده بر ببینه. خب این قبل از اتفاق افتادن کسوف عالم نیست، بعد از اتفاق افتادن کسوف هم خیالش عالمه، عقلش عالمه، ولی بصرش عالم نیست، دیگه بصر نمیبینه، چون کسوفی نیست که ببینه. علمی که از طریق باصره بود از بین میره، علم به طریق تخیل و تعقل اون باقی میمونه. این یه صورت، یه فرض برای علم پیدا کردن که با دیدن کسوف علم پیدا میکنه به کسوف. فرض دیگه اینه که با محاسبه علم پیدا کنه، یعنی اسباب کسوف رو میشناسه، محاسبه میکنه، میبینه این اسباب در فلان زمان اتفاق میفتن، نتیجه میگیره پس کسوف هم اتفاق میفته. این قبل از این که کسوف اتفاق بیفته کسوف رو فهمیده، هین کسوف هم به کسوف عالمه، بعد از کسوف هم به کسوف عالمه، علمش علم ثابته. اون وقت میدونه که کی میخواد کسوف بشه و میدونه که الان کسوفه نیست، تا فلان زمان، فلان زمان شروع میشه و فلان زمان تمام میشه و دیگه باقی نمیمونه. توجه میکنید تمام آنچه مربوطه به این کسوف قبل از پیدایش این کسوف آگاهه و در علمشیش تغییر نمیکنه. بعدش هم تغییر نمیکنه. یعنی بعدش هم میگه کسوفی، الان میگه کسوفی در فلان ساعت اتفاق میافتد، بعدن میگه کسوفی در فلان ساعت اتفاق افتاد. در همون الان این اول اینطور میگه کسوفی نیست، کسوفی نیست، در فلان ساعت به وجود میاد و بعد هم نیست میشود. نیست دو طرف رو الان میدونه، وجود وسط این دوتا نیست هم همین الان میدونه، هیچ تغییری تو علمش نیست. از اول تا آخر همینو میگه که الان گفت. از اول میگه که فلان وقت کسوفی نیست، فلان وقت هست، بعد از فلان وقت هم نیست. از اول اینو گفت. یه خودی دیگه هم بپرسی همینو میگه، اون وقت هم که کسوف اتفاق افتاده همینو میگه، بعدش هم همینو میگه. این اصلا ذهنش همینه دیگه. این برخلاف اون چیه کسوف رو میبینه و عالم میشه. اون قبلش اصلا بگیم به حرفی بزنی میگه نمیدونم کسوفی هست یا نه، میگه نمیدونم، بعد نگاه کنم. بعد که کسوف میشه نگاه میکنه میگه هست. بعد که تموم میشه قوه خیالش و قوه عقلش نگه میداره، اون باز میگه بله فلان وقت نبود، فلان وقت حاصل شد. ولی تو علم این آدم تغییر رخ داد، اول کسوفو نمیدونست، بعدن دانست، و بعدن هم ادامه داد. اون با کسوفی هم که از طریق ابصار فهمید اونم از دست داد. اما منجم در علمش تغییر حاصل نشد، از اول میدونست. فرض کنید منجم بود که از ازل موجود بود، این امروز رو داره محاسبه میکنه، امشب رو داره محاسبه میکنه، یک کسوف اتفاق میفته، از همون وقت محاسبه کرده، از همون وقت میدونه که این کسوف تا فلان زمان نیست، در فلان زمان هست، بعد از اون فلان زمان هم نیست.
قبلا علم عقلی داشت، الان تو الان علم بصری هم پیدا میکنه.
نه اون علم نداره. بله علم بصری هم پیدا میکنه، یعنی منجم اگه بیرون نگاه کنه علم بصری هم پیدا میکنه، و این علم بصریش مثل علم بصری عابر پیاد یا عابر معمولی است، داره رد میشه نگاه میکنه. منجم علم بصری هم پیدا میکنه و اون علم بصریش تغییر میکنه مثل بقیه، اما اون علم محاسبهش تغییر نمیکنه. علمی که از طریق اسباب تغییر نمیکنه، علمی که از طریق مشاهدهش تغییر میکنه، این معید ماست. علم از طریق مشاهده تغییر میکنه. اگه خداوندم علم از طریق مشاهده داشت، علمش تغییر میکرد. علم از طریق سبب داره تغییر نمیکنه. منجم علم از طریق سبب داشته باشه تغییر نمیکنه. این مطلب اون چه که مربوط بود به بحث ما. حالا وارد بحث کسوف میشیم. در امروز کسوف به تیره شدن خورشید گفته میشه و خسوف به تیره شدن ماه، ولی در گذشته این دوتا گاهی جا به جای هم دیگه هم به کار می رفتن. ابن سینا وقتی کسوف میگه تیره شدن ماه اراده میکنه، که الان اینطور رایج نیست، کسوف به تیره شدن خورشید الان گفته میشه، ولی در نوشتهایشون کسوف بر تیره شدن ماه اطلاق میشده. دلیلش هم اینه تصریف قمر میکنه، چون در تصریف قمر میکنه معلوم میشه که مرادش از کسوف همونیست که ما امروزه بهش خسوف میدونیم. پس این اشتباه نشه که کسوف ایشون گرفتگی خورشید نیست، کسوف ایشون گرفتگی ماهه. لذا من گفتم در شب، گفتم در شب این اتفاق میفته، چون ایشون مرادش از کسوف در اینجا خسوفه. یه مطلب که خیلی مهم نیست، شاید هم مهم باشه نمیدونم. اما مطلب بعد یه توضیح مختصری من در مورد خسوف عرض می کنم که عبارت ایشون روشن بشه، چون ایشون همش کذا و کذا گفته، یعنی تعیین نکرده امور رو، با کنایه فقط بیان کرده، نه که می خواسته کلی بیان کنه، دیگه ناچار بوده از کذا و اینها استفاده کنه. می دونید که بنابر هیئت قدیم زمین در وسط عالم قرار داشته، بعد سه طبقه کره روی زمین بوده، طبقه آب و هوا و نار، بعد نوبت میرسه به فلک قمر، بعد بین قمر و خورشید هم دو تا فلک دیگه که فلک زهره و عطارد فاصله بوده، بعد میرسه به خورشید. قمر میشده از پایین میشده فلک اول، خورشید از پایین میشده فلک چهارم. پس اول زمین بوده، اگه حساب کنیم اول از پایین بریم بالا، اول زمینه، بعد قمر، بعد خورشیده. صفحه ساعت رو فرض کنید، صفحه ساعت رو، یعنی تو ذهنتون بیارید، زمین رو بذارید اونجایی که عقربه کوچک و بزرگ به هم متصلند، وسط صفحه، وسط صفحه عقربه بزرگ و کوچک به هم متصلند، اونجا زمین رو فرض کنید. خورشید رو فرض کنید که روی اون نوشته های ساعت باشه، از 12 شروع میشه تا 12 دوباره ختم میشه، خورشید هم فرض کنید اونجاست. وسط زمین رو خورشید ماه رو فرض کنید. خورشید از روی اون ساعت 12 میاد به ساعت 1 2، دوباره میره تا آخر به ساعت 12 ختم میکنه، و این 365 روز طول میکشه. ماه روی ساعت 12 نیست، مقابل صفحه 12 است، یعنی خطی از ماه بکشین به ساعت 12 واصل میشه. خورشید رو فرض کردیم روی این نوشته هاست و ولی قمر رو نوشته ها نیست، جوریست که اگر از قمر خطی بکشید به ساعت 12 میبینید الان این خط وصل میشه به ساعت 12، یه خورده دیگه میگذره، چند روز دیگه میگذره، خطی وصل کنید مثلا میخوره به ساعت 3، یه ذره دیگه خطی از قمر مستقیم بکشید میخوره به ساعت 6، بعدم ساعت مثلا 9، همینطور تا 12، اونم همینطور دور میزنه، اونم دور میزنه، ولی اون 28 روز خورده ای طول میکشه دور زدنش، بگید یه ماه طول میکشه. بنابراین در طول یک سالی که خورشید دور زمین میزنه، ماه 12 بار دور زمین میچرخه، چون سرعت حرکتش بیشتر از خورشیده. اون وقتی که ماه در درست در اول ساعت 12 باشه، حالا ساعت ها هم اینجوری حساب کنید، از 12 تا 1 بشه برج حمل، از 1 تا 2 بشه برج ثور، از 2 تا 3 بشه برج جوزا، به همین صورت حساب کنید. حمل یعنی فروردین، ثور یعنی اردیبهشت، جوزا یعنی سرطان، یعنی جوزا یعنی خرداد، و همینطور بیاد تا به اسفند برسید که یعنی حوت، حوت یعنی اسفند. این 12 برج با این 12 برج مطابقه. خب حالا خورشید در اول نوروز روی ساعت 12 است، یعنی از درجه آخر حوت وارد درجه اول حمل شده، الان وارد حمل شده، درجه 1 حمل، فردا تو درجه 2 است، پس فردا تو درجه 3 حمل، همینطور این درجات رو هر روز 1 بار طی میکنه. حالا یه مقدار من دارم مسامحه میکنم، چون هر روزی کمتر از 24 ساعته. حالا خب حالا داریم مسامحه میکنیم، یه 24 ساعت کامل میگیم. یعنی خورشید در هر روزی در هر درجه کمتر از 24 ساعت طی میکنه. بعد ما هم همین درجه رو طی میکنیم. وقتی که خورشید مثلا در درجه 1 فروردین باشه، در درجه 1 فروردین باشه، ما هم طوری باشد که اگر خطی بکشیم اونم ببینیم تو درجه 1 فروردینه. در این حالت گفته میشود حالت مقارنه، مقارنه یعنی مقارنه ماه و خورشید. در این وقت خسوف اتفاق نمیفته، خسوف یعنی ماه گرفتی اتفاق نمیفته، چون اول خورشیده، بعد ماه، بعد زمینه، زمین نمیتونه سایه بندازه روی ماه، ماه نمیگیره، ولی ماه میتونه بین خورشید و بین زمین فاصله بشه و زمین رو تاریک کنه. در این صورت خورشید گرفته میشه، خسوف اتفاق نمیفته. در حین مقارنه خسوف اتفاق نمیفته، خسوف اتفاق نمیفته. بعد ماه بیاد پایین به طوری که مقابل بشه با ساعت 6، در حالی که خورشید در ساعت 12 باشه، همون درجات اون درجه اول 12 باشه، اینم درست درجه مقابل باشه، یعنی نه فقط برج مقابل، درجه شون هم باید مقابل هم باشه. در این صورت گفته میشه حالت مقابله، گاهی هم نوشته میشه مقابله نیره، مقابله یعنی درست 6 برج بینشون فاصله است، 6 ساعت بین 6 ساعت به صفحه ساعت 6 ساعت فاصله است، به خارج هم 6 برج بین فاصله است، گفته میشه اصطلاحاً که مقابله دارد. در حین مقابله زمین بین خورشید و ماه فاصله است و زمین توی سایه خورشید، بله ماه، زمین و خورشید اشتباه گفتم، ماه تو سایه زمین وارد میشه و تاریک میشه، زمین مانع رسیدن نور خورشید به ماه میشه، ماه هم که نورش ذاتی نیست، نورش کسبیه، تاریک میشه، خسوف اتفاق میفته. پس خسوف کی اتفاق میفته؟ وقتی که مقابله نیرین باشد، به شرطی که خورشید در هر درجه هست ما هم عیناً تو درجه مقابل باشد، نه یه ذره این بر اونور، وقت خسوف اتفاق میفته. خب ماه باید از درجه مثلا فرض کنید حالا درجه 20 اون برجی که توشه را بیفته بیاد تو درجه 21، درجه 21 که آمد مقابله درست میشه و خسوف اتفاق میفته. پس ماه باید منفصل شود من کذا، یعنی از درجه مثلا 20، و واصل شود الی کذا، یعنی مثلا درجه 21، تا خسوف اتفاق میفته. ابن سینا کذا میگه، درجه 20 و 21 نمیگه، چون ما که اینطور نیست که درجه 20 و 21 بگیره. حالا یه وقت تو درجه 20 میگیره، یه وقت تو درجه 21 میگیره، یه وقت اصلا تو برج دیگه میگیره، مختلفه. لذا تعیین نمیکنه، تعیین نمیکنه، کلی میگه. و ما داریم به این مثال کلی ایشون رو منطبق میکنیم تا روشن بشه. مثلا فرض کنید که اون خورشید در درجه 21ه، 21 برج خودشه، ماه در درجه 20 برج مقابله. خب کسوف اتفاق نمیفته، اون تو 21، این 20ه. باید قمر منفصل بشه از 21، از 20 قمر باید از 20 منفصل بشه بیاد توی 21 برج خودش. خورشیدم در 21 برج خودشه که 6 برج با هم فاصله دارن، اون 21 اینم 21 کسوف اتفاق میفته، خسوف اتفاق میفته، که باید قمر از درجه ای منفصل بشه به درجه بعدی وارد بشه که درجهش درست مقابل درجه خورشید بشه. تا اینجاش روشنه؟ اینا رو منجم میدونه و محاسبه میکنه. الان میدونه قمر کجاست و خورشید کجاست و میداند که بعداً کی این قمر و شمس مقابل میشن. اینا همه رو میدونه، محاسبه میکنه، میفهمه، حکم میکنه که فلان وقت خسوف اتفاق میفته. و بعد ماه در 6 برج از برج‌های سال در شمال زمین هست که بهش میگن شمالی. ماه بیدن اون وقت میشه شمال. در اون 6 ماه شما شبای اول ماه برید ماهو ببینید، خیلی راحت میبینید، چون ما تو شمال زمین زندگی میکنیم، اونم در شمال طلوع میکنه و غروب میکنه، طلوع غروبش تو شماله. جنوبی ها سخت میبیننش، ما شمالی ها آسون میبینیمش. 6 ماه دیگه میده تو جنوب، اون وقت ما شمالی ها سخت اول ماه پیداش میکنیم، جنوبی ها راحت پیداش میکنیم. دیدین تو تقویم نوشته ماه در نیم کره شمالی، یا ماه مثلا جنوبی سخت دیده میشه در تقویم؟ ببینی میشه ماه جنوبی سخت دیده میشه، ماه شمالی راحت دیده میشه. شمالی ها ماه رو در وقتی که شمالی زود میبینن، جنوبی ها ماه رو در وقتی که جنوبی زود میبینن، و به عکس اگر جنوبی ها وقتی ماه شمالی سخت میبینن، شمالی ها وقتی ماه جنوبی سخت میبینن. وقت وقتی که ماه شماله، یعنی در درجات شمال داره میگرده، مثلا فرض کنید زمین به نظر آقایی نمیگشت، ولی فلک ثوابت که منطقه البروج توش بود و این برجا اونجا بودن، اون میگشت، البته خیلی کند. مثلا فرض کنید حمل الان شمال زمینه، الان شمال زمینه، ما هم الان مقابل حمله، ما همیشه شمالی. 12,000 سال بعد حمل جنوبی میشه، وقت ما هم اگه توی حمل باشیم میشه جنوبی. 12000 سال بیشتر، چون منطقه البروج هر 25400 سال یک دور دور زمین میزنه، حالا 400 یا 800، 25000 سال خورده 25000 سال خورده یه دور دور زمین میزنه. آخه این برج‌هایی که 6 تا شمالیان هر نصف 25000 سال میشه 12000 خورده، نزدیک 13000 سال اون شمالی‌ها میشن جنوبی. و قمر هم در یه وقتی مثلا تو برج حمله میشه شمالی، در سالهای دیگر میشه جنوبی. میتونید بگید خسوف شمالیه، خسوف شمالیه، این در وقتی است که قمر وقتی در حال مقابله باشه تو برجای شمالی باشه. میتونید بگید اون درجه‌ای که قمر ازش منفصل میشه شمالیه، هر دوش درسته، چون قمر رو به یه درجه از درجات این منطقه البروجه. اگر اون منطقه البروج، اون برجی که در که الان قمر در مقابلش قرار گرفته، در درجهش قرار گرفته، برج شمالی باشه، قمر هم میشه شمالی، خسوفی هم که اتفاق افتاده میشه خسوف شمالی. پس هم خسوف رو میشه متصفش کنید به شمالی و جنوبی، هم قمر رو میشه متصف کنید به شمالی و جنوبی، هم اون درجه رو یا اون برج رو که قمر توش هست میتونید متصف کنید به شمالی و جنوبی. بعد اینا قمر گاهی از اوقات کامل داخل سایه میشه، کسوف میشه کسوف کامل، که هیچ جای قمر نور دیگه نداره، کامل میگیره. گاهی هم از کنار سایه رد میشه. وقتی از کنار سایه رد شد، کسوف جزئی یا خسوف جزئی اتفاق میفته و قسمتی از قمر میگیره، قسمت دیگهش نورانی میمونه. اگرچه اون قسمتی دیگه هم که نورانی میمونه، باز اون نور شفاف همیشه رو نداره، یه ذره به سمت سرخی میره، چون سیاهی این قسمت اون تکه را یه ذره تاریک میکنه. خب پس خسوف شمالی روشن شد و اینکه از درجه‌ای به درجه دیگر انتقال پیدا میکنه اینم روشن شد. خب حالا این منجم همه اینا رو میدونه، محاسبه هم بلده که بفهمه کی قمر تو کدوم درجه است و شمس در کدوم درجه. میشینه محاسبه میکنه، خب میبینه الان زمان مقابله نیست، مثلا زمان مقارن است، اصلا هیچی نمیشه، میگه کسوفی نیست. بعد میبینه زمان مقابله فلان روز فلان شب اتفاق میفته، مقابله اینطور که قمر تو برج شمالی است یا تو برج جنوبی است، نصفش میگیرد یا همش میگیرد، همه اینا رو میفهمه، چون مسیر عبور قمر رو و حرکت شمس رو همه رو با محاسباتش به دست میاره. از طریق سبب به کسوف میرسه. سبب یعنی حرکت، یعنی حرکت. این قمر چرا کسوف پیدا میکنه؟ چون داره حرکت میکنه. اگه سر جای خود ثابت میمون، خورشیدم اونجا، اینم اونجا، زمینم اونجا، خب حرکتی نمیشد، اصلا کسوف اتفاق نمیفتاد، خسوف اتفاق نمیفتاد. سبب کسوف و خسوف اون حرکت خاصی است که الان مقدارش توضیح داده شد. این منجم از طریق این حرکت کسوف رو رسیدگی میکنه و پیش بینی میکنه و زمانش رو میگه، زمان انجلاء کسوف خسوف رو میگه، همه چی رو میدونه. چرا؟ چون تمام حرکت که برای افلاک اتفاق میفته در اختیارشه، حرکت ها رو میدونه، چون حرکت ها رو میدونه خسوف و خسوف رو خوب پیش بینی میکنه. ولی یه نفر انسانی که آبره داره رد میشه و خسوف میبینه، این به حرکت ها توجه نداره، الان اتفاقی رو که افتاده داره میبینه، اون از طریق حرکت و از طریق سبب عالم نشده. سلام علیکم. ولی این منجم چرا از طریق حرکت عالم شده؟ از طریق سبب آمده که حرکت هست، چون از طریق سبب آمده پیشبینی کرده و قبل از وقوع میداند، حین وقوع هم میداند، بعد از وقوع هم میدونه، چون از طریق سبب آمده. این مثال ایشون. بعد توضیح میده که نه تنها این منجم این خسوف را پیش بینی می کند، بلکه فاصله این خسوف را با خسوف قبلی نیز می داند چقدر بوده، فاصله این خسوف را با خسوف بعدی نیز می داند چقدر بوده، فواصل هم می دونه. و بعد می دونه چند تا خسوف قبل از این بوده که مثلا قمر در برج حمل خسوف پیدا کرده، چند تا خسوف بوده که قمر در برج حمل خسوف پیدا کرده، دوباره چند تا خسوف دیگه باید بگذره تا دو مرتبه قمر تو برج حمل خسوف پیدا کنه، چون خسوف ما که همیشه برج حمل نیست، یه بار تو برج حمل دوباره تو برجای دیگه است تا دوباره نوبت بشه یه خسوفی تو برج حمل اتفاق بیفته. اینا رو همه رو میدونه. چرا؟ چون حرکت‌ها رو به صورت منظم میدونه، چون از طریق سبب پیش آمده همینه برای شوشنه، همم در جای خود. این خسوف که اتفاق میفته، اون یکی دیگه که اتفاق میفته، چند تا فاصله بین این و اونه، همه اینا در جای خودش معلومه. هیچ تغییری تو علمش نیست، منجم هیچ تغییری تو علمش نیست. از اول تمام اینا رو پیشبینی میکرد، به همین صورت که اتفاق میفته به همین صورت هم تو ذهنش هست. اینا تو خارج یکی پس از دیگری اتفاق میفته، ولی تو ذهن او همه این اتفاق افتاده ها ردیف هم و ثابت و بدون تغییر موجوده. پس منجم عالم است به این متعددها و به متغیرها بدون اینکه تغییری در ذهن او و در علم او پیش بیاد. این مثالی است که ایشون میزنه. حالا مثال من بخونم که چیزیه بالاخره از متن خونده شده باشه. صفحه 265 این سطر اول. ثم اورد ابن سینا لذالک، برای علم از طریق سبب اورد مثالا فقال کما انک اذا تعلم حرکات سماویات رو کلا، حرکات اسبابن، تو حرکات رو بدونی یعنی از طریق سبب وارد علم شدی باشی، فانت تعلم کلا کسوف رو، کسوف هست یعنی خسوف، هر خسوفی رو، هر اتصالی رو و هر انفصال جزئی را، اتصال قمر به فلان درجه، انفصال قمر از فلان درجه، همین رو میدونی، انفصال اتصال های جزئی را که یکون رو تام بست به عینه قید انفصال و اتصاله، یعنی عین همون اتصال و انفصالی که تحقق پیدا میکنه، یا این دیگه نگیم همان بگیم، همان اتصال و انفصال جزئی که تحقق پیدا میکنه همه رو میدونی. چرا؟ چون حرکات سماویات میدونی. ولکن نمی، ولکن نمی مربوط به تعلمه، تعلم همه اینها رو، مربوط به تعلم دوم ها، انکه ازا تعلم حرکات سماویات، این تعلم اوله، اینی کار نداریم، فانت تعلم کل کسوف رو، لکن این تعلم دومت الان نهبن کلیه، روشن دیگه، الان نهبن کلیه یعنی الان نهبن ثابته، یا الان نهبن کلیه یعنی طوریست که قابل صدقه بر هر کسوفی که در فلان ساعت میخواد اتفاق بیفته هست، منتها فقط یک کسوف اتفاق میفته. چرا؟ چون یه خورشید داریم، یه ماه داریم، ولی اگه 10 تا خورشید 10 تا ما داشتیم و حرکتشون هم مثل هم بودن، تو اون ساعتی که ما پیش بینی کردیم 10 تا کسوف اتفاق می افتاد. پس کسوفی که ما دانستیم بر 10 تا تطبیق می کرد. از اینجا کلیه. ولی اتفاق افتاده که در جهان بیش از یک خورشید یک ماه نیست، پس در اون ساعتی پیش بینی شده فقط یک کسوف اتفاق می افتاد. کسوف میشه جزئی، در حالی که اونی که من میدونم کلیه، قابل صدقه بر هر کسوفی که در این ساعت اتفاق گفته، ولی به خاطر جهت دیگه شده جزئی. پس علم من کلیست، یعنی علم من تعلق گرفته به یک امر کلی، خودش هم کلیست، خود علمم کلیست، منتها چون از طریق اسباب پیش آمده و از طریق فلان حرکت حاصل شده، علم به جزئی شده، که اینا دیروز من گفتم که علم به خود همین کسوف خارجی است، منتها علی سبیل کلی، که علم علی سبیل کلی است، اگرچه معلوم هم میتواند کلی باشد، ولی چون من از طریق سبب این کسوف رو پیش بینی کردم، پس من به همین کسوف جزئی عالم من منتها علا سبیل کلی، علا سبیل ثابت به دو تغییر، ولیکن نه علا نه بین کلی. چرا علا نه بین کلی است؟ لأنک تعقل فی کسوف ما، یعنی در یک کسوف معینی، که انه کسوفون که یکون، یعنی تحقق پیدا میکنه بعد از زمان حرکت. ببینید همه اینا کلیه ها، همه اینا کلیان که میتونن افراد کثیره داشته باشن، ولی چون شمس و قمر یکیست، شمس و قمر زمین یکیست، در فلان ساعت فقط یه دونه اتفاق میفته، یک امر جزئی اتفاق میفته. بعد از زمان حرکت یکون و لکزا، حرکت رو من عبارت گرفتم لکزا، کزا یعنی اون درجه یا اون قمر از درجه، من کزا حرکت میکنه از این درجه به این درجه، شمالیان نصفیان. این شمالیان نصفیان رو میتونی مربوطش کنی به کسوف، که کسوف شمالی میشود و نصفی میشود، کسوف تام نیست. میتونید مربوطش کنید به این کزا و کزا، حرکت از کزایی که شمالیست و به کزایی که اونم شمالیست، که انفصل القمر منه، یعنی از اون کزا جدا می شود، میاد به مقابله کزا میرسد. این همه درجات مختلف ایشون اسم نبرده. خب کسوف اتفاق می افتید، این کسوف امشب، بعد یه کسوفی هم یه وقتی دیگه اتفاق افتاده قبلا، یا یه وقتی دیگه بعدن اتفاق می افته. فاصله بین این کسوف قبلی و بعدی رو می دونه، فاصله بین کسوف امشب با قبلی ها رو، یا با قبلی کسوف امشب با بعدی ها یا بعدی ها یا بعدی، این هم رو می دونه. و یکونو بین این کسوف امشب و بین کسوفی که مثل این کسوف امشب بوده، منتها سابق له، قبل از این کسوف امشب بوده او متأخر بوده، یکون و بین این کسوف ها مدت و کذا، اینا رو پیش بینی میکنه. و کذالک بین حال کسوفین آخرین، غیر حالا این شبی رو با قبل مقایسه کرد، این دوتا مقایسه شد، دوتا قبلی ها رو مقایسه میکنه که این شبی نیست، دوتا قبلی ها رو مقایسه میکنه بین کسوفین، دوتا بعدی ها رو مقایسه میکنه بین کسوفین بعدی، همه کسوف ها رو به هم مقایسه میکنه. کذالک بین حال کسوفین آخرین، حال کسوفین آخرین بلا فاصله باشن یا با فاصله باشن، ممکنه مثلا کسوف امسال رو با کسوف 10 سال بعد مقایسه کنه، ممکنه هم از کسوف امسال رو با کسوفی که در همین امسال دو مرتبه اتفاق میفته مقایسه کنه، که دوتا کسوف بلا فاصله یا دوتا کسوف معل فاصله. تمام اینا رو میدونه، به طوری که هر عارضی که بر این کسوف یا بر قمر و زمین و خورشید بخواد وارد بشه همه رو محاسبه میکنه، تمام عوارض رو میدونه، همش هم به خاطر اینکه از طریق سبب که حرکت پی برده. حتی لا تو تصور، لا تتصور، تصور نمیکنی عارضی از عوارض این کسوفات را الا علمته، مگر اینکه میدونی، ولکنکه علمته کلیه، کلی دانستی، یعنی قابل استدبار کسی این دانستی، اگرچه این قابلیت صدق بر کثیرین، این قابلیت فعلیت پیدا نکرده، یعنی صدق بر کثیرین نمی کنه، چون بیشتر از یک قمر و یک شمس در بیرون ندارید، پس اون مفهومی که الان در ذهن شماست و معلوم شماست اگرچه قابل صدق بر کثیرینه، ولی کثیرین در خارج نیست که این بخواد بر کثیرین صدق کنه، به این جهت فقط اون جزئی رو داره نشون میده. لأن هذا المعنى، چرا کلی است؟ لأن هذا المعنى، هذا المعنى یعنی همینی که دو سه خط خوندیم، یجوز ان یهمل علی کسوفات کثیره، که کل واحدت منها یکون حال او تلکل حال، هر یکی از این کسوفات کثیره حالش همین حالی است که در مورد کسوف امشب گفتیم. خب پس علم تو شد کلی و تو به یک کسوف کلی دست پیدا کردی، هم علمت کلی شد هم به کسوف کلی دست پیدا کردی، اما از دلیل خارج میدونی که این کسوف کلی یه فرد بیشتر نداره، چرا؟ چون شمس و قمر یکی بیشتر نیست. لکن نکته علم به حجت ما، حجت ما یعنی به یه دلیلی که دلیل عبارت اینه که ثابت میکند خورشید در جهان یکیست، ما در جهان یکیست، زمینم در جهان یکیست، با با حجت ما دانستی که این کسوفی که میتوانست افراد کسی که داشته باشه لا یکون، یعنی لا یتحقق الا واحدن بینه، فقط یکی. وقت تو به این جزئی پی میبری، از طریق کلی به جزئی پی برده. و هازا لا یدفع الکلیه انتذکرت ما قلناه قبل. هازا یعنی این که دلیلی دلالت کرد یا عوارضی بر این کسوف وارد شد دفع کلیت نمی کنه، چون ذم کلی به کلی است. عوارضی که میاد کلی بودن کسوف رو از بین نمی بره، چون این عوارض هم خودشون کلی هست. همونطور که دیروز گفتیم، وقتی شما این عوارض رو با کسوف ملاحظه کنید، ذم کلی به کلی میشه و ذم کلی به کلی کلی رو از کلی بودن در نمیاره و جزئی نمیکنه. انتذکرت ما قبل یعنی همین مطلب که ذم کلی به کلی کلی رو از کلیت خارج نمیکنه و تبدیلش نمیکنه به جزئی. این مطلبی است که در قبل گفتیم. حالا ایشون میگه اگر متذکر حرفای قبل من بشی میفهمی که با ذمیمه شدن این عوارض این کسوفی کلی است، جزئی نمیشه. و هازا یعنی این خصوصیات و عوارض یا اون دلیلی که ثابت می کند این کسوف واحد معین است، هازا لا یدفع الکلیت، کلیت اون معلوم رو، کلیت اون کسوف رو دفع نمی کنه. این تذکرت ما قلناه قبل، ما قلناه چی بود؟ ما قلناه این بود که تغییر کلی به کلی جزئی رو افاده نمی کنه. قبلو یعنی کی؟ یعنی آخر فصل هشتم از مقاله پنجم. ابن سینا این مطلبی که الان داره میگه تو مقاله هشتم داره میگه. تو فصل هشتم مقاله پنجم، یعنی سه مقاله قبل، توضیح داده که ذم کلی به کلی کل شیء را از کلیت خارج نمیکنه. حالا میگه اگه تذکر تا اون چرا که من در فصل هشتم مقاله پنجم گفتم، میدانی که با این اموری که الان بر این کسوف عارض میشود، این کسوف کلی جزئی نمیشه. ولکن نکمه هازا کله، ادامه مطلبه، ولی یه مطلب جدیده، وقتم گذشته نمیتونیم بخونیمش، باید بذاریم شاید درسته برمیشه.